آن شب دلم برای سید کاظم سوخت، ولی آقای درویشی گفته بود چند نفر محض احتیاط عقب بمانند که یکی از آنها سید کاظم بود. لحظات به کندی می گذشت. منتظر بودم که از طرف سید مسعود حجازی یا حمید درویشی با بیسیم دستور حرکت داده شود، اما ساعت به 11:12:01 رسید. اضطراب تمام رگ و ریشه‌ام را گرفته. یعنی چه اتفاقی افتاده بود که ما با 3 ساعت تأخیر باید حرکت می کردیم؟ جای درنگ نبود، از بیسیم ها خبری نمی آمد، اما از جلو صدای رگبارهای سنگین دوشگاه و انفجار توپ ها و خمپاره ها به ما می گفت که عملیات با تأخیر شروع شده است و آن جلو خبرهایی است که باید از نزدیک دید. بالاخره انتظار به سر رسید و حوالی ساعت 2:30 شب از طریق بیسیم دستور حرکت داده شد. حالا سکانداری که باید قایق بطری حامل مهمات را جلو می آورد ترسیده بود و گفت: به من گفتند که تخریبچی ببر، نه این همه مهمات را. گفتم: اخوی نگران نباش، من کنار تو می نشینم، هر اتفاقی برای تو افتاد برای من هم می افتد. این را که گفتم، مهدی عابدی تهرانی، ابراهیم شیخ علیان، امیر عباس محمدی گفتند ما هم با قایق شما می آییم. سکاندار کمی آرام شد و پشت فرمان ایستاد. گفتم: بقیه بچه ها هم داخل قایق دوم سوار شوید. قایق ما جلو افتاد. به فاصله 20-30 متر قایق دوم پشت سرمان حرکت کرد. هر چقدر جلوتر می رفتیم صدای انفجارها بیشتر می شد و زیر لب ذکر گفتم و شنیدم که مهدی عابدی تهرانی همان شعر قبلی را می خواند: چه خوش است ماه محرم به لقاء یار رفتن. گفتم: مهدی صدایت را بالا ببر که قایق دوم هم بشنود. و او همین یک بیت را چند بار با صدای بلند تکرار کرد و کمی من خواندم. بیش از همه سکاندار نگران ما آرام شد. قریب 1 ساعت می شد که روی آب به جلو می رفتیم. رد تیرها جهت را نشان می داد. باید به همان سمت تیرها می رفتیم. گاهی منوری بالا می رفت و چشممان بیشتر و بهتر به دور و بر باز می شد. آب بود و نیزار و چند قایق که لابلای نیها مانده بودند، ظاهراً مربوط به گردان پیاده بودند که مثل ما با تأخیر به جلو می رفتند. این تأخیر برای ما که باید کارمان را در تاریکی مطلق انجام می دادیم نگران کننده بود. اگر هوا روشن می شد رفتن ما بیفایده بود و اگر جاده برش نمی خورد آنگونه که فرمانده لشکر گفته بود تمام دستاورد عملیات به هدر می رفت. به سکاندار هی زدم: بیشتر گاز بده. سکاندار گفت: 1 تن مهمات و مواد انفجاری ریختید کف قایق و میگویید گاز بده؟ حق با او بود، اما در یک فرض خوشبینانه اگر ما تا 30 ساعت دیگر به خط شکسته شده میرسیدیم، تا روشن شدن هوا فقط 1.5 ساعت وقت داشتیم. جلوتر رفتیم که ناگهان از داخل سنگرهای سمت چپ، یعنی جاده پد غربی، رگبار تیربار روی من گرفته شد. به سکاندار گفتم: به سمت راست برو. دور شدیم و با اینکه قایق از چند جا تیر خورد اما به مهمات نخورد. یک آن منوری بالا رفت. قایق پشت سر بی حرکت مانده بود. زیر نور منور سنگرهای عراقی را در کمین یک آنان می دیدم که همچنان تیراندازی می کردن. فرصت تماس با سید مسعود حجازی، مسئول طرح و عملیات لشکر، را نداشتم که بپرسم عراقی ها تا کجا هستند. حدسم درست بود. خط اول آنها کمین یک هنوز سقوط نکرده بود، ولی قواص ها پشت سر عراقی ها روی جاده رفته بودند و ما باید خودمان را به آنجا می رساندیم. کمی از کمین یک عراقی ها فاصله گرفتیم. قایق دوم به ما رسید. تازه متوجه شدم لحظه ای که کمین یک دشمن 2 قایق ما را زیر رگبار گرفت، 1 نفر از بچه های قایق دوم شهید و 1 نفر دیگر موجی شده بودند. حوالی ساعت 3:30 شب به یک جاده کوتاه 500 متری رسیدیم که از جاده پد غربی منشعب شده بود. این جاده پدل هویدی نام داشت که ما باید مواد را آن طرف پدل هویدی در محل تلاقی با پد غربی می بردیم، اما سکاندار به اشتباه آنقدر به این جاده نزدیک شد که پروانه قایق ما توی سیم خاردار گیر کرد. کاری از دستمان بر نمی آمد. چشم گرداندم، حاج محسن جام بزرگ را روی پد دیدم. حاج محسن جانشین گردان قواسی بود که پس از شکستن خط در سراهی داشت با بقیه نیروهایش به طرف پدل هویدی می آمد تا سوار قایق شود و به عقب برگردد. گفتم حاجی، قایق ما توی گل و سیم خاردار گیر کرده، کاری می توانی بکنی؟ لباس قواسی به تن داشت. محمد بختیاری از بچه های اطلاعات و عملیات هم کنارش بود. رفت زیر آب و با سیم خاردار ور رفت و بعد از یکی دو دقیقه گفت سیم خاردار با پروانه یکی شده و باز نمی شود. چاره ای جز حمل مواد با کمک بچه ها تا سراهی نبود. داد زدم بچه ها مواد را با خودمان می بریم جلو. شاید کمتر کسی می دانست که باید از آن منطقه تا جلوی سراهی بیش از 2 کیلومتر مواد را روی دوش بکشند. تن و لباس های بیشتر بچه ها به خاطر اینکه کف قایق دراز کشیده بودند بنزینی شده بود و می سوخت و حمل پودر آذر روی دوش پوست بدنشان را بیشتر می سوزاند. کنار جاده تعدادی شهید قواس افتاده بود. به فکر شهدا نبودم که آنها را قایق برگرداند یا روی جاده بمانند. فقط به سرعت عمل برای رساندن مواد تا قبل از روشن شدن هوا فکر می کردم. آیا 40 نفر می توانستند قریب 1 تن پودر آذر داخل گونی را به اضافه 12 خرج گود و فتیل‌های انفجاری قبل از روشن شدن هوا تا نقطه درگیری جلو ببرند؟ این سوال بود که تمام سلول‌های مغزم را پر کرده بود، اما هیچ راهی غیر از آن نبود. هر کس هر چقدر که میتوانست گونی پودر آذر برداشت و حرکت کرد. پد پر از جنازه عراقی بود و میانشان 2-3 شهید قواس افتاده بودند. به تخریبچی ها گفته بودم فقط به رساندن پودرها به جلو فکر کنید و لذا میدیدم و رد میشدیم. کوله انفجاری حاوی ماسوره با تعدادی چاشنی، سیمچین و فتیله پشت من بود. مهدی آبدی هم فقط بی سیم داشت، لذا ما سریعتر و جلوتر می رفتیم تا به محل برش برسیم و مقدمات کار را آماده کنیم. شیخ علیان و امیر عباس محمدی نیز با وجود حمل پودر آذر پا به پای ما می آمدند، ولی بقیه بچه ها عقبتر ماندند. هنوز نیم ساعت به روشن شدن هوا مانده بود و ما همین اندازه وقت برای برش جاده داشتیم. از طرفی نماز صبح را نخوانده بودیم، می دویدیم و در حال دویدن نماز می خواندیم تا به سراهی محل اتصال پد به پد غربی رسیدیم و آنجا سید مسعود حجازی را دیدم. انگار دنیا را به من دادند. او نیز منتظر من بود. پرسیدم آقا سید، کجا را باید برش بزنیم؟ گفت جلو و نقطه ای را نشان داد که بچه های گردان پیاده با عراقی ها روی جاده درگیر بودند. پرسیدم پشت سرمان چه خبر است؟